بود. امروز چهارشنبه 20 آگوست است و من توری سفر تا 15 دقیقه دیگر شما را از استودیوی رادیو زودی از پراگ همراهی میکنم. در ابتدا نگاهی میاندازیم به سرخطی چندی از موضوعهای برنامه. در مرکز شهر دوشنبه قسمی از میدان عظیم فوتبال آتش گرفت که ساختمانش سالهاست ادامه دارد. مقامات سببهای فلاکت را تحقیق میکنند. حکومت پاکستان قصد دارد تا اول ماه آینده 100 هزار پناهجو و مهاجر افغانستانی را از قلمروش بیرون کند.
سازمان ملل می خواهیم که سرنوشت ما را معلوم کنه و بر ما حق مداده شود.
در ولایت سوخت برای خلاصی از کمبود نیروی برق و تامین منظمی کارخانه ها و نیروی برقی خورشیدی و پنل های آفتابی رو آوردند.
کوی بر رو از پنل های آفتابی تا 60 فویز گرفته استاده ایم.
شروع میکنیم از حادثه در مرکزی دوشنبه. ورزشگاه نوی دوشنبه که ساختمانش هنوز به پایان نرسیده است روز 20 آگوست آتش گرفت. بنابر نوارهایی که دسترس رادیو آزادی شد، یکی از قسمت های پایانی ورزشگاه آتش گرفته است. در نوارها دیده می شود دودی غلیظی از ساختمان ورزشگاه بیرون می آید. اداره آتش نشانی دوشنبه در بیانیه گفت که سوختار در قطعه چوبین مساله ساختمانی سر زده است. کسی در این حادثه آسیب ندیده است. خبرنگاران رادیو آزادی روز چهارشنبه به محل حادثه رفتند، ولی آنها را برای ثبت به داخل راه ندادند. ساختمان میدان فوتبال نوی دوشنبه از سال 2019 جریان دارد. آن را با کمک فدراسیون بین المللی فوتبال برای 30,000 تماشابین می سازند. مقامات هنوز سبب های دقیق آتش سوزی را نگفتند، ولی اکثرا رعایت نکردن قاعده های امنیتی را از سبب های اصلی آتش سوزی و سوختار در انشاءات و خانه ها در تاجیکستان می نامند. خبر دیگر هم در باره فلاکت و آتش سوزی مرگبار ولی در افغانستان است. تعداد قربانیان صدمه یک اتوبوس مهاجران افغانستانی بازگشته از ایران در ولایت هرات به مرزی 80 نفر رسیده است. مقامات هرات گفتند که در نتیجه برخوردن این اتوبوس با دو ماشین از جمله ماشین مواد سوخت در ناحیه گزارت در روز سه‌شنبه 19 کودک هم جان باختند. فلاکت در ولایت هرات در زمانی رخ داد که اخراج پناهجویان و مهاجران افغانستانی از ایران و پاکستان همچنان ادامه دارد. کیوم مرسیتا گزارش می‌دهد.
این پناهندگان افغانستانی بعد از باران شدید در یکی از باغ‌های اسلام آباد پایتخت پاکستان خیمه های پلاستیکی خود را خشک می کنند. آنها از منزل های اجاره بیرون شدند و جای برای رفتن ندارند. اما حکومت پاکستان تلاش دارد معرکه اخراج پناهندگان را وسعت بخشد. سمیه 26 ساله نماینده قوم هزاره شیعه مذهب می باشد که در افغانستان مورد فشار قرار دارد. او سه هفته پیش فرزند به دنیا آورده است.
طفل ما افروزه بود تیجا آمدیم. افروزه بود که آمدیم. بست دروزه شده که مخواه مشکلات شب باران روز آفتابی زیر گرمی شب باران خنک خوراکای چیزی نداریم. چیزی بهداشتی باشگه کم ندارم. دیگه دکتر نیست مریض شده بود. سینگکش گرفته سلفه میکنه. این مشکلات خودم مریض.
سازمان ملل متحد گزارش می‌دهد که پاکستان تصمیم گرفته است تا 1 سپتامبر از جمله پناهندگان رسمی افغانستانی را از این کشور بیرون کند. این سازمان می‌گوید احتمال بر پایه برنامه حکومت پاکستان تا 1,000,000 پناهنده اخراج شوند. فعلا در پاکستان 1,300,000 نفر سندهای رسمی پناهندگی و 750,000 نفر دیگر کارت‌های هویت افغانستانی را دارند که پاکستان به آنها تقدیم نموده است. در خیمه های پلاستیکی باغ مرکزی اسلام آباد همراه با سمیه تخمیناً 200 پناهنده دیگر روز می گذرانند. آنها پولی به دست آورده را برای خریدن غذا صرف نموده آن را همراه تناول می کنند. زنان در مسجد کناری پارک خود را به ترتیب می آرند. اما ساهره بابوری 23 ساله یکی از پناهندگان دیگری هزاره تشویش دارد که حال طفل در بطنش بوده چی خواهد شد؟
من هیچ زن بردن من نمیتونم زن بردن مشکل زیاد داره که نمیتونه زیاد پای درد میشه در این باران. یک طفل خورد در پیش نگاه کردن از این سخت است. امروز دیگه زنای بردن مشکلات زیاد میداشته باشه.
زمانی که خبرنگاری ریترز به دیدن پناهندگان رفته بود، در گوشه های پارک افسران پلیس پاکستان به چشم میخوردند. پناهندگان به خبرنگار گفتند که افسران پلیس دائما به آنها تهدید میکنند که از باغ خارج شوند وگرنه بازداشت خواهند شد. افسران پلیس خبرهای اذیت دادن پناهندگان را رد میکنند. وزارت اطلاعات پاکستان هم به چنین سؤال خطی ریترز پاسخ نداده است. اکثر پناهندگان از بازگشت به افغانستان میترسند. پاکستان که از آغاز تجاوز شوروی به افغانستان در سال 1979 به میلیون ها نفر پناهگاه داده است، در سال 2023 با بهانه جنایتکاری و جنگجویی پناهندگان افغانستانی اخراج آنها را شروع کرد. مقامداران افغانستان این عیب نامه را قبول ندارند و سمیه روی علف سبز پارک اسلام آباد منتظر است که اهل عالم برای آنها نیز کار خواهد کرد.
سازمان ملل می خواهیم که سرنوشت ما را معلوم کنه و بر ما حق داده شود.
برمیگردیم به تاجیکستان. رادیو زودی بعضی از جزئیات پرونده یک افسر ملیسه را پیدا کرد که برای شکنجه یک گمانبر به 13 سال زندان محکوم شده است. مظفر محمودزاده معاون سردار یکی از شعبه های کارهای داخلی در ناحیه شاه منصور در دوشنبه بود و بحثش در چند دادگاه شهر ادامه داشت. مولا رجب یوسفی گزارش می دهد.
طبق اطلاعی دریافتی رادیوی آزادی، مظفر محمودزاده معاون پیشین سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه شاه منصور تیر ماه سال 2024 دستگیر شده است. محمودزاده را بر اساس شکایت نزدیکان یک گمانبر شده و با اتهام شکنجه و بازداشت خودسرانه دستگیر کردند. افسر ملیسه که ظاهرا رتبه بلندی داشته است، اول به شکنجه متهم شده، سپس وقتی بررسی پرونده در دادگاه ناحیه سینا اتهام او را به فراتر رفتن از حد وکالت خدمتی تغییر دادند. دادگاه ناحیه سینا ماه انور امسال مظفر محمودزاده را به 5 سال زندان محکوم کرده و امر داده است که 112 هزار سومان جریمه و یا جبران پردازد، ولی نمایندگان دادستانی کل جزا را سبک خوانده به دادگاه شهر دوشنبه شکایت کردند. نمایندگان دادستانی کل 10 آوگوست در نشست خبری قضیه را چنین شرح دادند. با اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، بعد این ناروزگی دادستانی، دادگاه شهر دوشنبه حکم دادگاه ناحیه سینا را بیکار کرده پرونده را برای بررسی دوباره به دادگاه ناحیه فردوسی فرستاده است. در دادگاه ناحیه فردوسی رادیوی آزادی تصدیق کردند که مظفر محمودزاده به شکنجه و بازداشت خودسرانه گناهکار دانسته شد و او را به 13 سال زندان محکوم کردند. شکایت وکیلان دفاع محمودزاده از حکم در دادگاه بالای هم به تغییر گذاشته شده است. مرافع افسر پلیس پسی درهای بسته برگزار شده است و برای همین نمایندگان 3 دادگاه در دوشنبه از ارائه جزئیات پرونده خودداری کردند. از جمله شخصیت نفری که معاون پیشین سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه شاه منصور برای شکنجه او زندانی شده است تا این لحظه برای ما معلوم نیست. نمایندگان وزارت کارهای داخلی 7 آوگوست در نشست خبری از این قضیه بی‌خبری کردند.
معاین کردی که سود دیده ایسا از فرزندی والا مقام مقامات کروه داخلی بوده، هم نوشم معاین نکرده اگه برا کیه دیگن فرزندی کی هست که کی میدونه تفتیش شد؟ من نوشون دیدم اینا اخی گفته ایسا که ما تفتیش شد میدونه شخصیت این کسی این های کجا شدیده این مسئله خطی هر روز یک کرمند هست ممکن بررسی میشود جنایت هست.
تاجیکستان با سبب بدرفتاری و شکنجه گمانبران در بازداشتگاه‌ها همیشه تنقید می‌شود. ائتلاف سازمان‌های جمعیتی ضد شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان گفت در نیمه اول امسال از احتمال شکنجه و بدرفتاری در مقامات قدرتی 7 شکایت ثبت کرده است. به گزارش ائتلاف مثل سال‌های گذشته اکثر شکایت‌ها از شکنجه از دست کارمندان ساختارهای وزارت کارهای داخلی است. مولا رجب یوسفی، امیر صایف، آزادی، دوشنبه.
سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی می گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
مسئولان بعضی از کارخانه های استحصالی در شمال تاجیکستان راهی خلاصی از کمبود نیروی برق را یافتند. از جمله کارخانه در منطقه آزاد اقتصادی سوخت امسال پنل های خورشیدی نصب کرده است که در صورت قطع نیروی برق امکان می دهد هیچ دستگاهی از کار نماند و استحصال همچنان ادامه یابد. در تاجیکستان کمبود نیروی برق در فصل تیر ماه و تابستان یک دردسر برای کارخانه های صنعتی است و از این رو آنها راه های خلاصی از این دردسر را سال هاست که می جویند. فرزان محمدی گزارش می دهد.
بهار امسال کارخانه مساله ساختمانی ارچا نزدیک به 400 لوحه یا پنل آفتابی را از چین آورده و در 1000 متر مربع نصب کرده است. سران کارخانه میگویند این پنل ها 218 کیلووات ساعت برق میدهند و خرج آنها در 4 سال خواهد برآمد.
در حالت حاضر استحصال قوی برق ما طلباتی که ما استفاده میبریم قوی برق رو از پنل های آفتابی تا 60% گرفته استفاده ایم که این در یک ماه به مبلغی 25 هزار سومانی فایده کرده استفاده است.
کارخانه ارچه در منطقه آزاد اقتصادی سوخت قرار دارد. رهبر این منطقه در نشست خبری قبلی گفته بود که کمبود برق برای تأسیس 10 کارخانه نو مانع شده است. حالا او میگوید تجربه صاحبکاران همسایه کشور تاجیکستان را استفاده میکنند.
ما سفری کاری فرغانه را داشتیم. فرغانه در همین فابریکه پنل های افتابی ما باید دعوت کردیم. دعوت کردیم حاضر من روزهای نزدیک و دعوت به عمل میارند و با همه صاحب کارو ما شناسای پیدا میکنیم که با همین همکاری کنند که همه با همین پنل های افتابی کار فرمای شوند.
کمبود برق در شمال تاجیکستان نه فقط به خانواده ها در فصل زمستان مشکل پیش آورده است، بلکه به گفته صاحب کاران بنیاد کارخانه های نو را زیر سوال برده است. نمایندگان شرکت برق تاجیک در ولایت میگویند تاجیکستان با بنیاد نیروگاه های نو این مسئله را حل خواهد کرد، ولی تا آن زمان سران منطقه آزاد اقتصادی سوخت عزم دارند راه های دیگری حل این مشکل را یابند.
شرکت خطایی ما دعوت کردیم اومدن همین ما گفتیم که همین وای به منطقه آزاد به همین وای اویدی کارخانه همین پنل های افتابی کنند و بعد چراغ های وای به روشنی دهنده افتابی انا همین هم برآورده و کنن که مهلتی ویش میگه ما اگر همین سازیم اگر 25 سال یک همون چراغ های روشنی دهنده 25 سال خدمت میکرده است.
ولایت سوخت زیاده از 1200 کارخانه صنعتی دارد و در آنها 260 نمود مال و محصولات برآورده می شود. قسمی از این کارخانه ها در منطقه آزاد اقتصادی جایگیرند و از امتیازهای دولتی برخوردارند. فعلا در این منطقه بیشتر از 40 شرکت داخلی و خارجی کار می کند و با 10 کشور جهان داد و گرفت دارند. قسمی از این کارخانه ها با گاز طبیعی کار میکنند که 5 سال پیش بعد تنفسی چند ساله انتقال آن از ازبکستان اثر گرفته شد. منطقه آزاد اقتصادی سوخت قریب 20 سال پیش در حدود 320 هکتار بنیاد شد. این اولین تجربه جلب سرمایه بود که نسبتاً موفق شمرده می شود. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
ویاچسلاو ولودین رئیس دومای دولتی روسیه گفته است که امسال تعداد فرزندان مهاجران کاری که به مکتب‌های ابتدایی و میانه قبول شدند نظر به گذشته بسیار کم شده است. او در یک بیانیه در تلگرام در روز 20 آگوست نوشته است که سبب کاهش قبول قانون در ماه اپریل است که اجازه نمی‌دهد آن بچه‌های مهاجران را که زبان روسی را نمی‌دانند به مکتب‌های روسیه قبول کنند. ویاچسلاو ولودین شماره دقیقی را ناورده است، ولی گفته است که مثلا در ولایت نیژگورد ریزای مهاجران برای قبول فرزندانشان به مکتب 10% و در ولایت ورانش 7% کم شده. 15 دقیقه که برای برنامه خبری بود تحلیلی اخبار آزادی داشتیم به پایان رسید. اگر میل دیدن ویدیو و خبرهای بیشتر را دارید پس سر بزنید به وبسایت آزادی .org و صفحه های رادیو آزادی در اینستاگرام، تلگرام و تیک تاک و فیسبوک. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می‌کنم. نیروهای روسیه شب 19 به 20 آوگوست به ولایت های سومی و ادیسه اوکراین با پهباد یا هواپیماهای بی‌سرنشین ضربه زدند. مقامات اوکراین گفتند که در شهر اوختیرکا در جنوب سومی 14 کس زخمی شد. در میان آنها 3 کودک است. چند منزل اسقامت نیز آسیب دیده است. در ولایت ادیسه با زیربنیات های بندری ازمایل حمله شده است. ارتش اوکراین گفت نیروهای روسیه در شبانه روز گذشته به قلمرو این کشور 93 هواپیمای بی سرنشین از 2 موشک دورپرواز اسکندر ام سر دادند. به اطلاع جانب اوکراین 1 موشک و 62 هواپیمای بی سرنشین سرنگون کرده شد. در ورزشگاه نوی دوشنبه پایتخت تاجیکستان که ساختمانش هنوز به پایان نرسیده است، روز 20 آوگوست سوختار سر زد. بنا به نوارهایی که دسترس رادیو آزادی شد، قسمت پایانی ورزشگاه آتش گرفته است. در نوارها دیده می شود که دود سیاه و قفس از محل ساختمان ورزشگاه بیرون می آید. اداره آتش نشانی پایتخت در بیانیه گفت که سوختار در قطعه های چوبین مساله ساختمانی سر زده، حالا خاموش کرده شده است. منبع می گوید از بس که قطعه های خالی بودند، هیچ ضرری ثبت نشد. خبرنگاران رادیو آزادی روز چهارشنبه تلاش کردند که وضع را از نزدیک بینند، ولی آنها را برای ثبت جای حادثه به داخل ورزشگاه راه ندادند. ساختمان ورزشگاه نوی دوشنبه از سال 2019 جریان دارد. آن را با یاری فدراسیون بین المللی فوتبال برای 30,000 تماشابین می سازند. سالهای اخیر در تاجیکستان ورزشگاه های خرد و کلان زیادی ساخته شدند، ولی چمن این میدان ها صنعی است و دسته‌هایی که به تاجیکستان برای بازی می آیند از این چیز همیشه شکایت می کنند، چون برای بازی کردن در چنین شرایط عادت نکردند. الکساندر باستریکن رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه که در بیشتر از یک سال اخیر علیه مهاجران بارها گپ زده است، احتمال رئیس دادگاه عالی این کشور بشود. در این باره منبع های نشریه ویدماستی خبر دادند. پس از مرگ رئیس پیشینه دادگاه عالی روسیه ایرینا پادنوسوا این مقام خالی است. یک منبع نشریه ویدماستی هم گفته است باید این منصب را یگان شخص باوری بخش پوتین بگیرد. الکساندر باستریکن 72 ساله است و از سال 2011 کمیته تفتیشات روسیه را رهبری میکند. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین برای ملاقات با همتای اوکراینیش ولادیمیر زلنسکی راضی شده است. در این باره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صحبت با تلویزیون فاکس نیوز خبر داد. خبرگزاری فرانس پرس با تکیه به 2 منبع آگاه نوشت ولادیمیر پوتین در صحبت آخر تلفنیش با دونالد ترامپ پیشنهاد کرده است که واخوری با پرزیدنت اوکراین در مسکو برگزار شود. با گزارش این خبرگزاری ولادیمیر زلنسکی پیشنهاد واخوری را در مسکو رد کرده است. دونالد ترامپ در صحبت با فاکس نیوز بار دیگر به غیر امکان بودن پذیرفتن اوکراین به عضویت ناتو و بازگرداندن نیم جزیره اشغال شده قرم تاکید کرد. ترامپ گفت که بعد سازش اوکراین زمین های زیاد را می گیرد. اشاره او ظاهراً به سرزمین های اوکراین است که از سوی روسیه اشغال شدند. در دایره طرح کفالت امنیتی به اوکراین، بعضی کشورهای اروپا از جمله فرانسه، آلمان و بریتانیا می خواهند نیروهای خود را در اوکراین جابجا کنند. دونالد ترامپ گفت که تا وقتی او پرزیدنت آمریکا است، واشنگتن نیروهای خود را به اوکراین نمی فرستد. مسکو قبلا به هر گونه مستقر کردن نیروهای خارجی در اوکراین مخالفت کرده بود. در پی زیاد شدن عملیات ضد مهاجران، ورود شهروندان تاجیکستان به روسیه امسال کم شده است. نشریه کمرسانت با تکیه به آمار خدمات مرزبانی روسیه نوشت در نیمه اول سال روان 825,000 نفر از تاجیکستان وارد روسیه شدند که در قیاس به همین دوره سال گذشته 153,000 نفر کمتر است. بر اساس معلومات کمرسان، ورود ازبکستانیان نیز به روسیه به طور نظررس کاهش یافته است. پس از حمله به تالار کراکوس در ماه مارس سال 2024، مقامات روسیه ورود مهاجران از آسیای مرکزی از جمله تاجیکستانی ها را مشکل کردند. در یک سال اخیر صدها مهاجر از تاجیکستان شکایت کردند که آنها را بدون سبب از فرودگاه برگردانیدند. با گفته مهاجران، ریدهای زیاد پلیس و قانونهای سختگیرانه نیز سبب دلسردی آنها از روسیه شده است. بر اثر برخورد یک اتوبوس مسافرکش با یک ماشین باربر در غرب افغانستان، دست کم 71 نفر جان باختند. احمدالله متقی، سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات، گفت که این حادثه روز سه‌شنبه رخ داد و باعث جان باختن 71 تن از جمله 17 کودک شده است. به گفته منبع حادثه زمانی رخ داد که اتوبوس مسافربری حامل مهاجران اخراج شده از ایران در مسیر اسلام قلعه هرات با یک ماشین باربر برخورد و آتش گرفت.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت باور
دارم. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
دادگاه عالی تاجیکستان اعلان کرده است که در نیمه اول امسال یک کارمند میلیسه برای شکنجه به زندان محکوم شده است، ولی با وجود پایفشاری خبرنگاران نمایندگان دادگاه عالی درباره این افسر محکوم شده هیچ شرحی ندادند. نمایندگان وزارت کارهای داخلی از جمله وزیر رمضان رحیمزاده از زندانی شدن یک کارمند این ساختار برای شکنجه بی‌خبری کردند. مقامات دولتی دخلدار درباره این حکم هیچ بیانیه یا اظهاراتی نشر نکردند. چنین رازداری سبب شد که رادیوی آزادی به جستجوی واقعه رود و بعضی جزئیات پرونده افسر پلیس را پیدا کرد که برای شکنجه یک گمانبر به 13 سال زندان محکوم شده است. جزئیات این موضوع را من مولا رجب یوسفی تقدیمتان میکنم. یافته های رادیوی آزادی نشان میدهند که مظفر محمودزاده معاون سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه شاه منصور دو بود و بحثش در چند دادگاه ادامه داشت. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، مظفر محمودزاده تیر ماه سال 2024 دستگیر شده است. او را بر اساس شکایت نزدیکان یک گمانبر شده و با اتهام بازداشت خودسرانه و شکنجه دستگیر کردند. افسر میلیسه که ظاهرا رتبه بلندی داشته است، اول به شکنجه متهم شده، سپس وقتی بررسی پرونده در دادگاه ناحیه سینا اتهام او به فراتر رفتن از حد وکالت خدمتی تغییر یافت. دادگاه ناحیه سینا ماه ژانویه امسال مظفر محمودزاده را به 5 سال زندان محکوم کرد و امر داده است که 12,000 سامان جریمه و یا جبران پردازد. تحمینه مومیزاده سردار یک از ریاست‌های دادستانی کلی تاجیکستان 8 اوگست در نشست خبری گفت بنابر سبک بودن جزای تعیین شده، دادستان به حکم اول اعتراض آورد و حکم بیکار شد. به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، بعد این شکایت دادستانی پرونده را برای بررسی دیگر باره به دادگاه ناحیه فردوس فرستادن. در دادگاه ناحیه فردوس به رادیوی آزادی تصدیق کردند که آخر ماه مارس امسال مظفر محمودزاده را به شکنجه و بازداشت خودسرانه گناهکار دانستند و به 13 سال زندان محکوم کردند. شکایت وکیلان دفاع محمودزاده از حکم در دادگاه بالایی هم به تغییر گذاشته شده است. تلاش های ما برای گرفتن شرح وکیلان دفاع مظفر محمودزاده و نزدیکان او تا این دم بی نتیجه بود. مرافع این افسر پلیس پس درهای بسته برگزار شده است و برای همین نمایندگان سه دادگاه در دوشنبه از ارائه جزئیات پرونده خودداری کردند. از جمله شخصیت نفری که معاون پیشین سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه شاه منصور برای شکنجه او زندانی شده است تا این لحظه برای ما معلوم نیست. رمضان رحیمزاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان و دیگر نمایندگان وزارت 7 اوگست در نشست خبری از این قضیه بی خبری کردند.
معاین کردی که سود دیده ایسا از فرزندی والو مقام مقامات کروه داخلی بوده، هم نوش هم معاین نکرده، اگه برا کی های دیگن فرزندی کی هست های که کمی دونه تفت شد نوام نوش شنیدم اینا اخی گفته ایسام که ما تفت شد میدونی شخصیت این کسی این های کجا شنیده این مسئله خاطی هر روز یک کارمند است ممکن بررسی می شود، جنایت است.
تاجیکستان به سبب بدرفتاری و شکنجه گمانبران در بازداشتگاه ها همیشه تنقید می شود. ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان گزارش داده است که در 6 ماه اول امسال از احتمال شکنجه و بدرفتاری در مقامات قدرتی 7 شکایت ثبت کرده است. به گزارش ائتلاف و مثل سالهای گذشته اکثر شکایت ها از شکنجه از دست کارمندان ساختارهای وزارت کارهای داخلی بود. سازمان ملل در گذشته گفته است که در تاجیکستان ماموران انتظامی برای گرفتن اعتراف گناه بازداشت شدگان را شکنجه میکنند و دادگاه ها نیز این اعتراف را به نوبت میگیرند که مخالف به قانون های خود کشور و عهدنامه های بین المللی است. مقامات تاجیکستان آن را خود اقراری مینمایند، هرچند مرگ مرموز بعضی از بازداشت شده ها گفته های مقامات را زیر سوال میبرد.
دیده میروی تو، ما را دیده دیده میروی تو،
گل را چیده چیده می روی تو، ما را دیده دیده می روی تو. استاده سلامت می کنم من، استاده سلامت می کنم من. گویا نشنیده می روی تو، گویا نشنیده می روی تو.
پناهندگان افغانستانی بعد از باران شدید در یکی از باغ‌های اسلام آباد پایتخت پاکستان خیمه‌های پلاستیکی خود را خشک می‌کنند. آنها از منزل‌های اجاره بیرون شدند و جای برای رفتن ندارند. اما حکومت پاکستان تلاش دارد معرکه اخراج پناهندگان را وسعت بخشد. در این باره من کیوم مرسی عطا تفصیلات می‌دهم. سمیه 26 ساله نماینده قوم هزاره شیعه مذهب می‌باشد که در افغانستان مورد فشار قرار دارد. او 3 هفته پیش فرزند به دنیا آورده است.
طفل ما افروزه بود، ایجا آمدیم به افروزه بود که آمدیم بست دروزه شده که مخواه مشکلات شب باران روز آفتابی زیر گرمی شب باران خنک خوراکای چیزی نداریم، چیزی بهداشتی در باشگکم ندارم. دیگه دکتر نیست، مریض شده بود، سینگکش گرفته سلفا میکنه، این مشکلات خودم مریض.
سازمان ملل متحد گزارش می‌دهد که پاکستان تصمیم گرفته است تا 1 سپتامبر از جمله پناهندگان رسمی افغانستانی را از این کشور بیرون کند. این سازمان می‌گوید احتمال بر پایه برنامه حکومت پاکستان تا 1 میلیون پناهنده اخراج شوند. فعلا در پاکستان 1,300,000 نفر سندهای رسمی پناهندگی و 750,000 نفر دیگر کارت‌های هویت افغانستانی را دارند که پاکستان به آنها تقدیم نموده است. در خیمه های پلاستیکی باغ مرکزی اسلام آباد همراه با سمیه تخمیناً 200 پناهنده دیگر روز می گذرانند. آنها پولی به دست آورده را برای خریدن غذا صرف نموده آن را همراه تناول می کنند. زنان در مسجد کنار پارک خود را به ترتیب می آرند. اما ساهره بابوری 23 ساله یکی از پناهندگان دیگری هزاره تشویش دارد که حال طفلی در بطنش بوده چی خواهد شد؟
من هیچ زن بردن من نمیتونم، زن بردن مشکل زیاد داره که نمیتونه، زیاد پای درد میشه در این باران. یک طفل خورد در پیش نگاه کردن از این سخت است. امروز دیگه زنای بردن مشکلات زیاد میداشته باشه.
زمانی که خبرنگاری ریترز به دیدن پناهندگان رفته بود، در گوشه های پارک افسران پلیس پاکستان به چشم میخوردند. پناهندگان به خبرنگار گفتند که افسران پلیس دائما به آنها تهدید میکنند که از باغ خارج شوند، وگرنه بازداشت خواهند شد. افسران پلیس خبرهای اذیت دادن پناهندگان را رد میکنند. وزارت اطلاعات پاکستان هم به چنین سؤال خطی ریترز پاسخ نداده است. اکثر پناهندگان از بازگشت به افغانستان میترسند. و سمیه روی علف سبز پارک اسلام آباد منتظر است که اهل عالم برای آنها نیز کاری خواهد کرد.
سازمان ملل میخواهیم که سرنوشت ما را معلوم کنه، بر ما حق ما داده شود.
در سال 2023 با بهانه جنایتکاری و جنگجویی پناهندگان افغانستانی اخراج آنها را شروع کرد. پاکستان که از آغاز تجاوز شوروی به افغانستان در سال 1979 به میلیون ها نفر پناهگاه داده است، مقامداران افغانستان این عیبنامه را قبول ندارند. شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
اولادیسلاو اسیپنکا خبرنگار رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، شکنجه هایی را که بعد بازداشت در قریم اشغال شده از طرف روسیه اثر گذاراند و طور مفصل نقل کرد. او سال 2021 دستگیر و زندانی و در ماه ایون امسال آزاد شد. اسیپنکا در صحبت نخستین خود گفت که چگونه زیر علت و قوه نیروی برق به گناه اقرار کرد، اعترافی که در دادگاه پس گرفت. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. اول میزنند، بعد به برق میگذارند، دوباره میزنند و باز به برق پیوست میکنند. در همین وقت مدام از تو سوال میپرسند. من به